سلام، اینجا رادیو ورقه و شما در حال شنیدن 17 اپیزود ما هستیم. ما چند نوجوانیم که به نوجوانای دیگه کتاب معرفی میکنیم. من مرسا شیرازی به عنوان مجری در کنار باران احمدوند، ستایش سفری، نیکای کاویانی و رسای میرلوهی همراه شما هستیم. کتاب این هفته یه کتاب خیلی معروفه که 100% اسمشو شنیدید که میخواییم به شما معرفی کنیم.
حتما بازم یه کتاب تخیلی پیدا کردین که من نمیشناسم.
از اونجایی که نوبت من بود که بهتون کتاب معرفی کنم، میتونم بهتون بگم که کتاب تخیلیه. ولی خب همتون 100% میشناسیدش.
حالا زیر لفظی هم میخواد بگو دیگه اسم کتابو.
اگه نمیگی برم کاور رو ببینم و بیام.
وای روانیم کردین. سکوت کنین تا بگم بهتون.
نفعی سکوت کردن در پادکست.
سکوت.
وای آقا، قراره شازده کوچولو رو معرفی کنی.
راست میگی؟
منم خوندمش قبلا.
دیدی گفتم میشناسیش؟
خب منم خوندم، البته وقتی بچه بودم، الان خیلی یادم نیست.
چون هممون تو بچگی خوندیم. باران بیاد بخونه یک کمی از کتاب رو تا یه چیزایی یادمون بیاد.
شازده کوچولو، برگردان احمد شاملو. روزگارم تو تنهایی میگذشت، بی این که راستی راستی یکی رو داشته باشم که باش دو تا کلمه حرف بزنم. تا اینکه زد و 6 سال پیش وسط کبیر آفریقا حادثه‌ای برام اتفاق افتاد. یه چیز هواپیمام شکسته بود و چون نه تعمیرکاری همراهم بود نه مسافری، ناچار یکه و تنها دست به کار شدم تا از پس چنون تعمیر مشکلی برام. مسئله مرگ و زندگی بود. آبی که داشتم زورکی 8 روز و کفاف میداد. شب اول و 1000 میل دورتر از هر آبادی مسکونی رو ماسه ها به روز آوردم. پرت افتاده تر از هر کشتی شکسته ای که وسط اقیانوس به تخت پاره ای چسبیده باشه. پس لابد میتونید حدس بزنید چه جور هاج و واج موندم وقتی کله آفتاب به شنیدن صدای ظریف عجیبی از خواب پریدم.
بی زحمت یه بره برا من بکش.
تازه داشت از این فکر که شاید سیاره را عوضی گرفته ترسش برمیداشت که چند بره یه مهتابی رنگی روی ماسه ها جا به جا شد. شهریار کوچولو همین جوری سلام کرد. مار گفت سلام. شهریار کوچولو پرسید روی چه سیاره ای پایین اومدم؟ مار جواب داد رو زمین تو قاره آفریقا. عجب، پس رو زمین انسان ها به هم نمی رسند؟ مار گفت اینجا کویر است. توی کویر کسی زندگی نمی کند. زمین بسیار وسیع است. شهریار کوچولو رو سنگی نشست و به آسمون نگاه کرد. گفت به خودم میگم ستاره ها واسه این روشنند که هر کسی بتواند یک روز مال خودش را پیدا کند. اختره که منو نگاه، درست بالا سرمان است. اما چقدر دور است؟ مار گفت قشنگ است، اینجا آمده ای شکار. شازده کوچولو جواب داد با یک گل بگو مگویم شده. مار گفت عجب، و هر دویشان خاموش ماندند. دست آخر شهریال کوچولو در آمد که آدم ها کجاند؟ آدم تو کویر یه خورده احساس تنهایی میکنه. مار گفت پیش آدم ها هم احساس تنهایی میکنی.
اما سرانجام بعد از مدت ها راه رفتن از میان ریگ ها و صخره ها و برف ها، مسافر کوچولو به جاده ای برخورد و هر جاده ای هم یک راست میره سراغ آدم ها.
سلام.
اینجا گلستان پرگلی بود.
سلام.
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 شما ها کی هستی؟
گل سرخی.
گل سرخی.
گل سرخی.
مسافر کوچولو سخت احساس بدبختی کرد. گلش بهش گفته بود از نوع او تو تمام عالم فقط همون یکیه و حالا 5000 تا گل همه مثل هم، اونم فقط تو یک گلستون.
اگه گل من اینا رو میدید بعد چوری از رو میرفت. پشت سر هم بنا میکرد سرفه کردن و برای اینکه از خون شدن فرار کنه خودشو به مردم میزد و منم مجبور میشدم وانمود کنم به پرستاریش. وگرنه برای سرشکسته کردن منم شده راستی راستی میمرد. منو باش که فقط با یه دونه گل خودم و دولتمند عالم خیال میکردم، در صورتی که اون چی دارم فقط یه گل معمولیه. با اون گل و اون ست آتش بشن که تا سر زانو من و شایدم یکیشون تو ابد خاموش بمونه، امیر چندان پر شوکتی به حساب نمیام.
تنها کوه‌هایی که به عمرش دیده بود سه تا آتشفشان‌های اخترک خودش بود که تا سر زانویش می‌رسید و از آن یکی که خاموش بود جای چارپای استفاده می‌کرد. این بود که با خودش گفت از سر یک کوه به این بلندی می‌توانم به یک نظر همه سیاره و همه آدم‌ها را ببینم، اما جز نوک تیز صخره‌های نوک‌تیز چیزی ندید. همینجوری گفت سلام. تنین بهش جواب داد سلام سلام سلام. شهریار کوچولو گفت کی هستید شما؟ تنین بهش جواب داد کی هستید شماها کی هستید شماها کی هستید شماها. گفت با من دوست بشوید، من تک و تنهام. تنین بهش جواب داد من تک و تنهام، من تک و تنهام، من تک و تنهام. آن وقت با خودش فکر کرد چه سیاره عجیبی، خشک خشک و تیز تیز و شور شور. این آدم هاش که یک ذره قوه تخیل ندارند و هرچه را بشنوند عیناً تکرار می کنند. تو اخترک خودم گلی داشتم که همیشه اول او حرف می زد.
وای نمی دونید، واقعا دارم می خواد دوباره برم از اول بخونمش.
آره منم باید برم توی قفسه کتابام پیداش کنم.
حالا تا شما برید پیدا کنید ستاش بیاد یک کمی در مورد خود کتاب بهمون بگه.
باشه باشه من مدام. همطور که مهسا گفت اسم کتاب این هفته شازده کوچولو یا شازده کوچولو. این کتاب بیشتر به عنوان داستانی آموزنه برای کودکان شناخته میشه، ولی خب به نظرم مدام کتاب رو توی هر سنی بخونه یه نظر جدید و دید جدید نسبت بهش پیدا میکنه. بر هم ما تصمیم گرفتیم توی سن نوجوان هم کتاب رو معرفی کنیم. همونطور که حتما شنیدید این کتاب به قلم آقای آنتوان دوسن دگزوپری هست. این کتاب 100 صفحه‌ای به عنوان کتاب قرن فرانسه شناخته شده. این کتاب به بیش از 100 زبان ترجمه شده و مترجمای مثل آقای احمد شاملو و محمد قاضی و خیلی آدمای دیگه داشته. و تنها به بیش از 200 میلیون چاپ رسید و یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ محسوب میشه. کتاب شازده کوچولو لقب خوانده شده‌ترین و ترجمه شده‌ترین کتاب فرانسوی زبان جهانه. از کتاب شازده کوچولو به طور متوسط سالی 1 میلیون نسخه در جهان به فروش میره. این کتاب در سال 2007 به عنوان کتاب سال فرانسه شناخته شده. خسته شدم من، نمیخواید کمک بدید؟
بذار بقیه‌شو من میگم. این کتاب در سال 1943 در آمریکا و در سال 1364 در ایران در نشر گالیمار به چاپ رسیده. تا حالا در چندین نشر دیگه مانند انتشارات پر، انتشارات نیلوفر و غیره ترجمه و به چاپ رسیده. فیلم این کتاب اولین بار در سال 1966 درست شد و بعد از اون توی سال 1974 یک کمپانی فیلمسازی در آمریکا بر اساس داستان این کتاب فیلمی ساخت و جدیدترین فیلم انیمیشنی که بر اساس این کتاب نوشته شده در سال 2015 هست که یه انیمیشن 3D فرانسوی 101 دقیقه هست که جایزه های زیادی مثل بهترین فیلم کودک از جوایز سینمای کودک و برنده جایزه سزار بهترین فیلم انیمیشن بوده. کارگردان این انیمیشن مارک آزبورن و صداگذاران این انیمیشن میتوان به جف بریجز، مک آدامز، ماریون کوتیار و پاول رات اشاره کرد. اگزوپری برای نوشتن این کتاب از زندگی خودش الهام گرفته. در واقع خلبان خود اگزوپری در دوران بزرگسالی است و شازده کوچولو هم به دوران کودکیش شباهت دارد. اگزوپری در سال 1939 در صحرا هواپیمایش سقوط کرد. او از این تجربه در نوشتن کتابش استفاده کرد.
من هیچ کدوم از دار نمیتونستم.
خب حالا الان وقت سوخ کردن نیست.
خب میخوام سوخ کنم، چی کار داری؟
قراره نیکا بیاد در مورد نویسنده بهمون بگه.
نیکا بودو.
خب بچه ها حالم نکنید، اومدم. آقای آنتوان دو سنت اگزوپری در 29 ژوئن سال 1900 در فرانسه به دنیا آمدن. ایشون خلبان و نویسنده فرانسوی هستند که از آثار ایشون میشه به هوانورد که در سال 1926 نوشته شده و پیک جنوب که در سال 1929 نوشته شده و غیره اشاره کرد. سنت اکزوپری توی شهر لیون توی خانواده کاتولیک بزرگ شده. شجره نامه این خانواده قدمت خیلی زیادی داره. پدر او مدیر اجرایی کارگزاری بیمه بود که در ایستگاه قطار به دلیل سکته در 14 سالگی آنتوان جان داد. آنتوان دوسنت اکزوپری در سال 1917 تنها برادرش فرانسوا را از دست داد. آنتوان دوسنت اکزوپری در سال 1914 برای ادامه تحصیل به سوئیس رفت و یک سال و نیم به عنوان مستمع آزاد به کلاس‌های معماری دانشکده هنرهای زیبا رفت و بعد از اون عادت داشت مدام از شغلی به شغل دیگه بره. اون قصد داشت در نیروی دریایی خدمت کنه ولی موفق نشد. اکزوپری برای سربازی 2 سال در نیروی هوایی فرانسه خدمت کرد و در این دوران مکانیک و خلبانی رو هم یاد گرفت. چنان که به عنوان یکی از هوانوردان خوب و زبردست ارتش فرانسه به شمار می رفت، توی همون دوران پایان خدمت بود که نویسندگی رو هم آغاز کرد. اکزوپری در نهایت استخدام ارتش فرانسه شد. آنتوان دوسنت اکزوپری در سال 1931 با کانسوئلو سنت اکزوپری ازدواج کرد. او تا قبل از جنگ جهانی دوم خلبان تجاری موفقی بود که در خطوط پست هواپیمایی میان اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی فعالیت داشت. اما با آغاز جنگ جهانی دوم به نیروی هوایی فرانسه آزاد در شمال آفریقا پیوست و در ژوئن 1944 هواپیمای او در دریای مدیترانه ناپدید شد و گفته می شود که در همان زمان کشته شده.
نیکا جون خیلی زیاده، بذار بیام کمک و بقیهشون من بگم.
وای دست درد نکنه، واقعا دیگه نفس واسم نموند.
خب آقای سنت اکزوپری برنده جوایز ادبی زیادی بود و بعد از مرگش هم یکی از بزرگترین قهرمانهای فرانسه تبدیل شد. از جوایزی که ایشون دریافت کردن میشه به جایزه کتاب ملی آمریکا اشاره کرد. او در سال 1926 داستان کوتاهی به نام هوانورد یکی از گاهنامه‌های پاریس را چاپ کرد. اما توجه خاصی به این داستان نشد. تو همین زمان بود که کتاب پیک جنوب را در مأموریتش در قبایل سرنشین جنوب مراکش نوشت. سپس یکی از ناشران معروف پاریس قراردادی برای انتشار پیک جنوب و چند نوشت دیگر بست. آنتوان دوسنت اکزوپری در مأموریت آمریکای جنوبی شروع به نوشتن کتاب‌های زمین انسان‌ها و پرواز شبانه کرد. کتاب پرواز شبانه اثرش با مقدمه از آن را جید که شهرت آنتوان دوسنت اکزوپری به خاطر اونه. پرواز شبانه در سال 1931 منتشر شد و ماجراهایی که یک خلبان پست هوایی در طی یک طوفان سهمگین با آن روبرو می‌شود به تصویر می‌کشد. کتاب پرواز شبانه انسانی را نشون میده که در برابر وظیفه خود صادقانه احساس مسئولیت میکنه. داستان پرواز شبانه برنده جایزه ادبی فمینا شد. پرواز شبانه به چندین زبان اروپایی ترجمه شد و مقام ادبی و شخصیت هنری اکزوپری را به اثبات رساند. کتاب زمین انسان‌ها در سال 1938 منتشر شد. اکزوپری در کتاب زمین انسان‌ها از انسان دوستی، باطن انسان و سرنوشت نوشته. آنتوان دوسنت اکزوپری برای کتاب زمین انسان‌ها جایزه بزرگ آکادمی فرانسه را دریافت کرد. پس از تسلیم کشور فرانسه به آلمان در جریان جنگ جهانی دوم، اکزوپری به آمریکا تبعید شد و کتاب‌های قلعه، شازده کوچولو و خلبان جنگی را در سال‌های تبعید نوشت. سنت اکزوپری که در زمان جنگ جهانی دوم خلبان جنگ شده بود، پس از تبعید به آمریکا، 17 زندگی خود را در کتابی تحت عنوان خلبان جنگ در سال 1942 منتشر کرد.
وای، عجب زندگی پرماجرایی.
آره، مخصوصا تو جنگ جهانی دوم.
جنگ واقعا چیز بدیه.
آره، واقعا دلیل نداره آدمای خوب اینجوری آسیب ببینن. با اینکه کاملا با حرفاتون موافقم، ولی به نظرم بهتر باران دوباره یک کمی از کتاب واسمون بخونه.
آن وقت بود که سر و کله روباه پیدا شد. روباه گفت: سلام. شهریار کوچولو برگشت اما کسی را ندید. با وجود این با ادب تمام گفت: سلام. صدا گفت: من اینجام زیر درخت سیب. شهریار کوچولو گفت: کی هستی تو؟ عجب خوشگلی. روباه گفت: یک روباه هم من. شهریار کوچولو گفت: بیا من بازی کن.
نمیدونی چقدر دلم گرفته. روباه گفت نمیتوانم بات بازی کنم، هنوز اهلیم نکردند آخر. شهریار کوچولو آه کشید و گفت معذرت میخواهم، اما فکر کرد و پرسید اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت تو اهل اینجا نیستی. پی چه میگردی؟ شهریار کوچولو گفت پی آدم ها میگردم. نگفتی اهلی کردن یعنی چه؟ روباه گفت آدم ها تفنگ دارند و شکار میکنند، اینش اسباب دلخوری است، اما مرغ و ماکیان هم پرورش میدهند و خیرشان فقط همین است. تو پی مرغ میگردی؟ شهریار کوچولو گفت نه، پی دوست میگردم. اهلی کردن یعنی چی؟ روباه گفت یک چیزی است که پاک فراموش شده، معنیش ایجاد علاقه کردن است. ایجاد علاقه کردن؟ روباه گفت معلوم است، تو الان واسه من یک پسر بچه ای، مثل 100,000 پسر بچه دیگر. نه من هیچ احتیاجی به تو دارم، نه تو هیچ احتیاجی به من. من هم واسه تو یک روباه هم، مثل 100,000 روباه دیگر. اما اگر منو اهلی کردی، هر دو سامان به هم احتیاج پیدا می کنیم. تو واسه من میان همه عالم موجود یگانه‌ای می شوی، من واسه تو. شازده کوچولو گفت کم کم دارد دستگیرم می شود. یک گلی هست که یمانم مرا اهلی کرده باشد. روباه گفت بعید نیست، روی کره زمین 1,000 جور چیز می شود دید. شهریار کوچولو گفت اوه نه، آن روی کره زمین نیست. روباه که انگار حسابی حیرت کرده بود گفت روی یک سیاره دیگر است؟ آره. تان سیاره شکارچی هم هست؟ نه. محشر است، مرغ و ماکیان چطور؟ نه. روباه آه کشان گفت همیشه خدا یک پای بساط لنگ است. اما پای حرفش را گرفت و گفت زندگی یک نواختی دارم، من مرغ‌ها را شکار می‌کنم، آدم‌ها مرا. همه مرغ‌ها عین همند، همه آدم‌ها هم عین همند. این بعضی یک خورده خلقم را تنگ می‌کند. اما اگر تو منو اهلی کنی، انگار که زندگیم را چراغان کرده باشی. آن وقت صدای پای را می‌شناسم که با هر صدای پای دیگر فرق می‌کند. صدای پای دیگران مرا وادار می کند تو 7 تا سوراخ قایم بشوم، اما صدای پای تو مثل نغمه ای مرا از سوراخم می کشد بیرون. تازه نگاه کن، آنجا آن گندمزار را می بینی؟ برای من که نان بخور نیستم، گندم چیز بیفایده است. پس گندمزار هم مرا به یاد چیزی نمی اندازد. اسباب تأسف است، اما تو موهات رنگ طلاست، پس وقتی اهلیم کردی محشر می شود. گندم که طلایی رنگ است مرا به یاد تو می اندازد و صدای باد را هم که تو گندمزار می پیچد دوست خواهم داشت. خاموش شد و مدت درازی شهریار کوچولو را نگاه کرد. آن وقت گفت اگر دلت می خواهد منو اهلی کن.
دلم می خواهد، اما وقت چندانی ندارم، باید برم دوستانی پیدا کنم و از کلی چیزا سر در بیارم.
آدم فقط از چیزایی که اهلی کنه می تونه سر در بیاره. انسونا دیگه برای سردار آوردن از چیزا وقت ندارن، همه چیزا همینجور حاضر آماده از دکونا میخرن، اما چون دکونی نیست که دوست معامله کنه، آدم ها موندن بی دوست.
تو اگه دوست میخوای خب منو اهلی کن.
جایش چیه؟
باید خیلی خیلی صبور باشی. اولش یه خورده دورتر از من میگیری، اینجوری میون علف ها میشی، من زیر چشمی نگاه میکنم و تو لام تا کام هیچی نمیگی، چون تقصیر همه این سوی تفاهم ما زیر سر زبونه. عوضش هر روز میتونی یه خورده نزدیکتر بچینی.
فردای اون روز دوباره مسافر کوچولو آمد پیش روباه.
کاش سر همون ساعت دیروز اومده بودی. اگه مثلا سر ساعت 4 بعد از ظهر بیای، من از ساعت 3 قند تو دلم آب میشه و هرچی هم ساعت جلوتر بره بیشتر احساس شادی و خوشبختی میکنم. ساعت 4 که شد دلم بنا میکنه شور زدن و نگران شدن، اون وقتی که قدر خوشبختی رو میفهمم. اما اگه تو وقت و بی وقت بیای، من از کجا بدونم چه ساعتی باید دلمو برای دیدارت آماده کنم؟ هر چیزی برای خودش رسم و رسومی داره.
رسم و رسوم یعنی چی؟
اینم از اون چیزاییه که پاک از خاطره ها رفته. این همون چیزیه که باعث میشه فلان روز با باقی روزها و فلان ساعت با باقی ساعت ها فرق کنه. مثلا شکارچیای ما میونه خودشون رقص میدارن و اون اینه که پنجشنبه ها رو با دخترای ده میرن رقص. پس پنجشنبه ها برکشون منه. برای خودم گردشگران تا دم موستون میرم. حالا اگه شکارچی ها وقت و بی وقت میرفتن رقص، همه روزا شبیه هم میشد و من بیچاره دیگه فرصت و فراغتی نداشتم.
اخترک اول مسکن پادشاهی بود که با شنلی از مخمل ارغوانی و قاقم رو اورنگی بسیار ساده و در این حال پرشکوه نشسته بود. چشمش که به مسافر کوچولو افتاد داد زد:
خب اینم رعیت.
اون که تا حالا هیچ وقت منو ندیده، چطوری میتونه منو بشناسه؟
دیگه اینشو نخونده بود که دنیا برای پادشاه به نحو عجیبی ساده شده و تمام مردم فقط یه مش رعیت به حساب میان.
بیا جلو که بهتر ببینیمت رعیت.
مسافر کوچولو با چشم به جایی گشت که بنشینه، اما شنل قاقم حضرت پادشاهی تمام اخترک رو گرفته بود. ناچار با این که سخت خسته بود همون جور سر پا بود.
خمیازه کشیدن در حضرت سلطان از نزاکت به دوره. این کارو برات قدغن میکنیم.
نمیتونم جلو خودم بگیرم، از روی خیلی دوری اومدم، هیچ نخوابیده.
خب پس باید امر میکنیم خمیازه بکشی. سالهاست خمیازه کشیدن کسی رو ندیدیم، برامون تازگی داره. یلا خمیازه بکش، اینگه امره.
آخه اینجوری من دست و پامو گم میکنم، دیگه نمیتونم.
خب پس باید امر میکنیم که گاهی خمیازه بکشی و گاهی خمیازه نکشی.
اجازه میفرمایید بشینم؟
باید امر میکنیم بنشینی.
قربان عفو میفرمایید که ازتون سوال میکنم.
باید امر میکنیم سوال کنی.
شما قربان به چی سلطنت میفرمایید؟
به همه چی؟
به همه چی؟
به اخترک خودم، به اخترکای دیگه و باقی ستاره ها.
یعنی به همه اینا؟
به همه اینها.
اون وقت ستاره هم سر به فرمانتونن؟
البته که هستن، همه شون بیدرنگ هر فرمانی رو اطاعت میکنن. ما نافرمانی رو مطلقاً تحمل نمی کنیم.
دلم میخواست یه غروب آفتاب تماشا کنم. در حقم التفات بفرمایید امر کنید خورشید غروب کنه.
اگه ما به یکی از سردارامون فرمان بدیم مثل یه شب پره از این گل به اون گل بپره، یا قصه سوزناکی بنویسه، یا به شکل مرغ دریایی دراد و اون سردار فرمان ما را اجرا نکنه، کدوم یکی مقصریم؟ ما یا سردار؟
خب البته شما.
حرف نداره. پس باید از هر کسی چیزی رو توقع داشت که ازش ساخته باشه.
حالا که دارم فکر میکنم میبینم خیلی چیزای آموزنده داره این کتاب.
آره واقعا.
خب میخواید اول در مورد مترجم بدونیم یا خلاصه به نظرتون؟
من که میگم بریم سراغ ترجمه.
منم موافقم. نیکا دست خودتو میبوسه.
خب از اونجایی که این کتاب خیلی معروف و پرفروش و مترجمای زیادی هم داره، ولی خب من تصمیم گرفتم که در مورد آقای احمد شاملو به شما یه چیزایی بگم.
چه خوب.
خب آره، قراره در مورد آقای احمد شاملو که شاعر، فیلمساز، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، مترجم و نویسنده ایرانی هستن حرف بزنیم. آقای احمد شاملو در 21 آذر 1304 در تهران به دنیا آمد. مادر او از مهاجران قفقازی بود. دوران کودکی خود رو به دلیل شغل پدرش که افسر ارتش رضاخان بود در شهرهایی مانند رشت، اصفهان، شیراز، آبادان، سمیرن و دوران دبستانش رو در شهرهای عشق، زاهدان، مشهد و بیرجند بوده. در سال 1326 کار شاعری شاملو با انتشار دفتری به نام آهنگ‌های فراموش شده که تنها دفتر شعر او در قالب سنتی و موزونه آغاز میشه. شاملو در مقدمه همان دفتر می‌نویسد: قطعاتی که در این کتاب جمع شدن نوشته هایی است که در حقیقت می بایستی سوزانده شده باشد. آهنگ هایی است که خیلی زود از یاد می رود. این قدم های اولین کودکی است که می خواست راه بیفتد. ناچار دستش را به دیوار می گیرد، دستش می لرزد. سست و مردد است و ناموزون راه می رود. سالهای بعد شاملو با انتشار قطعنامه شعر جدیدی رو پایه‌گذاری میکنه. در سال 1336 با انتشار مجموعه اشعار هوای تازه به عنوان شاعری برجسته انتخاب میشه. این دفتر شامل فرمها و تجربه های متفاوت در قالب شعر نو است. در همین سال مجموعه از رباعیات ابو سعید، ابوالخیر، خیام و بابا طاهر رو منتشر میکنه. در سال 1339 مجموعه شعر باغ آینه رو منتشر میکنه. معروف ترین ترانه های عامیانه معاصر فارسی همچون پریا و دختره نن دریا در این دو مجموعه منتشر شده. از آنجا که شاملو تثبیت کننده شعری نوپا بوده است، شرح و نقد بسیاری درباره شعر او نوشته شده است. آقای شاملو در زمینه ترجمه این فعالیت های زیادی داشته. یکی از این کارها ترانه شرقی و اشعار دیگر سروده های فدریکو گارسیا لورکا با اجرا و صدای خودش بود که با استقبال فراوانی روبرو شد. همچون اعماق آفریقای خودم، ترجمه شعرهای لنگستون هیوز و سکوت سرشار از ناگفته ها، ترجمه شعرهای مارگوت بیکل، کاری مشترک با محمد زرینبال با موسیقی بابک بیات منتشر شد. از دیگر کارهای او در این زمینه میتوان به ترجمه درها و دیوار بزرگ چین، رمان پابرهنه ها، اثر زاخاریا استانکو، رمان دن آرام و شازده کوچولو اشاره کرد. همچنین ترجمه گیلگمش که قدیمی ترین متن اسطوره‌ای جهان است، از دیگر کارهای ارزشمند شاملو در زمینه ترجمه است.
نیکو دستت درد نکنه. بچه ها؟
بلی.
جانم.
میدونستید این پادکست همون چقدر زیاد شده؟
راست میگه، خیلی زیاد شد.
خب فکر کنم الان فقط خلاصه مونده.
بله. فقط خلاصه کتاب مونده که اگر رستا زحمتشو بکشه میتونه بعدش بره بخوابه.
باشه. خب شازده کوچولو یه آدم کوچولو هست که از سیاره B612 اومده و تا الان سیاره های زیادی رو دیده و آخرین سیاره زمینه. اون توی زمین با راوی داستان که یک خلبانه آشنا میشه و داستان با مکالمه های این دو نفر شکل میگیره. شازده کوچولو از سفرهاش و گل قرمزش برای خلبان
مرسی رستم. خب بچه ها خسته نباشید، با آخر این پادکستمون هم رسیدیم. برای تولید قسمت 17 این پادکست من مرسا شیرازی طراحی کاور، باران احمدان تدوین صداها و همینطور نیکای کاویانی و رستای میلوهی و ستایش سفری گویندگی رو بر عهده داشتن. و راستی یادتون نره ما رو در اینستاگرام، تلگرام، ناملیک و شنوتو و بقیه پلتفرم ها دنبالمون کنید. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. تا دو هفته دیگه، خدا نگهدار.